الرحمن الرحیم. فرع هادی اشعر از مسئله 72. مرحوم صاحب عروه می فرمایند لو استناب مع کون العذر مرجو و زوال لم یجزه عن حجت الاسلام فیجب علیه بعد زوال العذر ولو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل نائب فالظاهر الکفایه و ان صاحب المدارک عدمها و وجوب الاعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب و هو کما ترا. ابتدا مرحوم صاحب عروه می فرمایند که اگر این شخص استنابه کنه و نایب بگیره در حالی که یأس از زوال عذر نداره، عذر مرجو و زوال رجاء زوالش رو داره، اینجا مجزی نیست از حجت الاسلام، مجزی نیست. فیجب علیه بعد از زوال العذر، با اینکه نایب رفته عمل رو انجام داده اما موضوع نداشته، چون زوال عذر محتمل بوده، رجاء داشته، دوباره حج رو باید انجام بده. این خب واضحه، این خیلی مسئله مهمی نیست. ولو حالا مرحوم صاحب عروه قبلش به این قرصی نمی فرمودن، اما اینجا این شخص یأس از زوال باید داشته باشه تا بتوانه استنابه کنه، تا لزوم استنابه یا به عبارت دیگر مشروعیت استنابه، چون ایشون مجرد تحقق استنابه را کافی می دانند در اجزاء. در مسائل قبل ایشون قرص این معنا رو فرمودن، حتی اگر زوال عذر بشه بعدن اتفق زوال عذر حین عمل نائب یا قبل از عمل نائب، قبلا تصریح فرمودن. به هر حال تا اینجاش مهم نیست، مهم در این مسئله این تیکه دومه که مسئله است. ولو استناب مع رجاء الزوال، یأس حاصل نکرده بود که عذرش برطرف میشه، نه، رجاء زوال داره، اما استنابه کرد، نایب گرفت، نایب گرفت، نائب رفت، حج رو انجام داد، تمام شد. حج نائب که تمام شد، قبل از اینکه به سال آینده برسه، حج سال آینده وقتش بیاد، این آقا یأس به زوال عذر پیدا کرد. عذر رو داشت، عذر رو داره الان، وقتی هم که نائب گرفته عذر رو داشته، اما در اون وقتی که استنابه کرد رجاء زوال داشت، یأس از زوال نداشت، نائب گرفت، نایب رفت عملو انجام داد، برگشت قبل از اینکه موسم حج سال آینده برسه، این یأس پیدا کرد از زوال عذر، یأس پیدا کرد. حالا که یأس پیدا کرده، دوباره باید نایب بگیره، لا یجزی عنه عمل نائب یا یجزی. صاحب عروه میفرماید فظاهر الکفایه، اینجا کفایت میکنه. مسئله و مشکلی که وجود داره در اینجا که مرحوم صاحب مدارکم اشکال میکنه، عبارت از این است که وقتی که نایب گرفته موضوع وجوب استنابه نبوده. چرا؟ برای اینکه موضوع وجوب استنابه کسی است که یأس از عذر داشته باشه، اینکه یأس نداشته، رجاء زوال داشته، پس موضوع استنابه نبوده. حالا که موضوع وجوب استنابه نبوده، پس استنابه ای که انجام گرفته میشه بی خود، یجب و علیه دوباره نایب بگیره، یأس براش بعدن حاصل شد، دوباره باید نایب بگیره. ولذا میفرماین و ان صاحب المدارک عدمها و وجوب العاده، صاحب مدارک خلاف این حرف ما رو میگه. اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرمایند خب پس نقطه اشکال در مسئله پیدا شد. اینجا نقطه بحث در مسئله این تیکه دومه، و الا اون تیکه اول خیلی مسئله نداره. کسی با رجاء زوال نایب گرفت، نمی باید نایب بگیره با رجاء زوال، یأس از زوال باید باشه. موضوع نایب گرفت، نایب رفت حج رو به جا آورد، برگشت، بعد حصل الیأس من از زوال، هل یجزی عن حجت الاسلام یا لا یجزی، دوباره باید نایب بگیره. این مسئله مرحوم آقای حکیم اینجا در مقام تأیید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه و در مقابل صاحب مدارک، ایشون می‌فرمایند که موضوع وجوب استنابه عذره و عذر هم همون جور که گفتیم عذر مستمر هست، اما این عذر مستمر زمانی موضوعیت پیدا می کند برای وجوب استنابه که عذر واقعی باشد. عذر واقعی موضوع هست. مسئله یأس از زوال یا رجاء زوال و امثال اینها، اینا طریق عقلایی به اون واقعه. یأس از زوال طریق هست به چی؟ به اون عذر مستمری که موضوع هست، عذر مستمر واقعی. ما واقع رو که کما هو و حقه نمی دانیم، ما واقع رو طریق بش داریم، طریق یأس از زواله. ایشون می فرمایند که در اینجا، ولو حالا این حرف رو صاحب عروه قبول نداره به این صورت، اگر یأس از زوال پیدا کرد، فرض بفرمایید یأس از زوال پیدا کرد، خب استنابه کرد، نایب گرفت، حالا که نائب گرفته، نائب رفت حج و انجام داد، برگشت، بعد زال عذره، اتفق زوال عذرش. آقای حکیم میفرماید که در اینجا چی میگفتیم ما؟ ما در اینجا میگفتیم درست وقتی که نائب گرفته اینجا مأیوس بوده است از زوال عذر و موضوع بوده، اما الان که اتفق زوال عذرش که سال آینده مباشرتاً خودش مکه میتونه بره، اینجا زوال عذر کشف میکند از اینکه واقعاً این آقا وقت استنابه واجد موضوع نبوده. در وقت استنابه این عذر مستمر نداشته، طریق داشته، یأس داشته، اما صرف طریقه، طریق عقلایی هم هست، طریق شرعی هم نیست که ما بیایم مسئله اجزاء رو پیش بکشیم، طریق عقلاییه. این طریق عقلایی الان کشف خلاف شده. حالا که کشف خلاف شده، معناش این هست که این آقا در اون زمان عذر واقعی را واجد نبوده، تخیل میکرده، تخیل، خیال کرده. طریق عقلایی هم براش پیدا شده، اما بعد برمی شد این طریق عقلایی درست نبوده. این آقا بعدن که اتفق از زوال عذر باید چه کنه؟ حج رو دوباره انجام بده. مرحوم آقای حکیم میفرماید در این مسئله برعکسش اتفاق افتاده، یعنی این آقا رجاء زوال داشته، رجاء زوال هم طریقه، واقع رو که نشون نمیده، طریقه، رجاء زوال داشته، پس خیال میکرده موضوع نیست، یعنی موضوع نیست دیگه، با رجاء زوال موضوع وجوب استنابه نیست. بعدن وقتی حتی نائب عملش رو انجام داده و برگشته، اینجا اتفق یأس از زوال پیدا کرد، یأس از زوال که پیدا میکنه این مسئله قبلی، اینجا کشف میکند از اینکه در وقت استنابه واجد موضوع واقعی بوده. ما عذر مستمر هم که میگیم موضوع، عذر مستمر فعل واقع هست، عذر مستمر واقعی هست. یأس از زوال و امثال اینها طریق بوده، نه اینکه خودش به عنوان موضوع باشه. موضوع عذر مستمر واقعی است، فعل واقع. الان بعد از اتیان عمل نائب این یأس الان حاصل شده، بسیار خوب، الان که حاصل شده کشف می کند که این در زمان استنابه واجد موضوع بوده و تخیل که واجد موضوع نیست، تخیل. بنابراین در اینجا این که صاحب عروه می فرماید فظاهر الکفایه این مطلب تمامیست. این درسته به حساب اینکه در اینجا این آقا واجد موضوع بوده ولو نمیدانسته، علم نداشته، بلکه از اون طرف میدانسته، زوال عذر رو احتمال میداده، اما این واجد موضوع واقعی بوده. چی؟ ببینید شما حرف صاحب مدارک رو میخواید بزنید، حالا میگیم، حالا اجازه فرمایید حالا صبر کنید ما از این طرف آقای حکیم رو بزنیم. این حرف آقای حکیمه. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که ما نظیر این مسئله رو قبلا هم داشتیم، مثل اینکه شخص حالا یا متوجه موضوع نبود یا متوجه حکم نبود. این شخص مستطیع بود، مالا صحت بدن داشت، امن طریق بود، پولم داشت، اما نمیدونست که پولی که داره به اندازه ایست که میتونه باش مکه بره. نمیدانست، توجه فرمودید، جهل داشت به اینکه مستطیعه. خب این آقا پول داشت اما نمیدانست اینقدر پول، پولاش اگر حساب بکنه حوصله حساب کردن نداشت، یا تنبل بود یا توجه نداشت، پول داره که مکه بره، توجه نداشت. این آقا بعدن متوجه شد، اما وقتی متوجه شد که پوله از دست رفته بود، هل یجب علیه الحج، هل استقر علی ذمته الحج ام لا. مرحوم آقای حکیم میفرمایند، همه در اینجا میفرمایند استقر علیه الحج. چرا؟ برای اینکه استطاعت واقعی داشته، استطاعت واقعی نمیدانسته، یا علم به موضوع نداشته، علم به حکم اینجا نیست، علم به موضوع نداشته، نمیدانسته مستطیعه، اما در حقیقت مستطیع بوده. حالا که از دست رفته پول متوجه شده، این استطاعت واقعی هست. هم صاحب عروه فتوا میده، هم خود ما فتوا دادیم، در قبل این مسئله هم مطرح بود، همه آقایانم اونجا موافق بودن که این آقا پول داشت اما جاهل بود به موضوعش که من مستطیع هستم، توان رفتن حج رو دارم. این فرمایش آقای حکیمه. بعد ایشان میفرمایند که البته کلام صاحب مدارک رو نقل میکنن که حالا میگیم چند تا اشکالم توش هست، البته رو مبنای صاحب مدارکه. مرحوم صاحب مدارک که در مقابل صاحب عروه آمده و میفرماید عدم کفایت و عدم اجزا، تمام حرفش اینه که ما کار به واقع نداریم، خلاصش کار به واقع نداریم، ما محکوم به ظاهریم. ما در اینجا، من در وقتی که استناب کردم، بس اینه واجد موضوع بودم یا واجد موضوع نبودم. از نظر خودم واجد موضوع نبودم، چون رجاء زوال داشتم، واجد موضوع نبودم. وقتی رجاء زوال داشتم، استنابه من بی خوده، وجوب نداشته برای من. من موضوع ظاهریه، واقعی نیست در اینجا، اما منی که واجد عذرم در اینجا، این عذرمم رجاء زوال دارم، در حقیقت اون موضوعی که باید برای وجوب استنابه واجد باشم واجد نبودم، بنابراین استنابه کردم. این استنابه با این موضوع جا نداشته، مشروعیت نداره اصلا، که علم یکنه بی خود من نائب گرفتم، بی خود نائب گرفتم، ولذا نائب رفته حج رو انجام داده. خب در چه ظرفی این حج رو انجام داده؟ در ظرفی که اصل استنابه مشروعیتی نداشته، وجوبی نداشته برای من، بنابراین عمل در این ظرف واقع شده. وقتی عمل در این ظرف واقع شده، لا محاله باید مجزی نباشه، چون حجی که انجام داده در این ظرف حجۃ الاسلام نمیتونه تلقی بشه. این فرمایش مرحوم صاحب مدارکه. مرحوم آقای حکیم فرمایش صاحب مدارک رو نقل میکنن، ولو حصل الیأس بعد الاستنابه وجب علیه الاعاده لان ما فعله اولا لم یکن واجبا فلا یجزی عن الواجب. این رو میفرماید، خب این واضحه. ولو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضاء عنه لعدم حصول شرطهی الذي هو استقرار الحج و الیأس من البرع. البته لوت فقط که آقای حکیم نقل میکنن، این بنابر مبنای صاحب مدارکه که فی سنته اگر استطاعت مالی براش حاصل شد و عذر داشت این یجب علیه الاستنابه، این بر اون اساس این حرفو میزنن. اما اون تیکهش که مرد مطلب ماست اون بالاست، آقای حکیم هم از مطلب دوم جوابگویی میکنن که ما چون به اصطلاح حرف اصلی ما این نیست ما متعرض نمیشیم. خب اینجا ما چه بگیم؟ اینجا در این مسئله یک مطلبی که وجود داره برمیگردد مسئله به یک بحث اصولی برای ما، و خود صاحب عروه رضوان الله تعالی علی این بحث اصولی رو متعرض شده، یعنی وجه کلامش رو در اینجا بیان فرموده. در کجا؟ در یک مسئله دیگر. مسئله دیگر ایشون در مسئله 25 در همین استطاعت، تحقق استطاعت، ایشون می‌فرماید، این بیان ایشون رو دقت کنیم: اذا وصل ماله الى حد الاستطاعه لكنه كان جاهلا او كان غافلا عن وجوب الحج عليه، نمیدونست. همون مثالی که تنظیری که آقای حکیم کردن که معلومه تنظیر آقای حکیم هم به اصطلاح اساسش همینه، چون حالا وجه رو دقت بفرمایید. ثم تذکر بعد ان تلف ذلک المال، وقتی متوجه شد که پول برای رفتن حج داشته که الان دیگه پول نداره، ایشون میفرماید، مرحوم سید میفرماید: فالظاهر استقرار و وجوب الحج علی اذا کان واجدا لسائر شرایطی نوجوده، اگر صحت بدن، امن طریق، امثال اینها باشه استطاعت محققه. والجهل والقفله لا یمنعان عن الاستطاعه، لا یمنعان قایت الامر انه معذور فی ترک ما وجب علی، گناه نکرده، گناه نکرده، معذور. و حین اذن فاذا مات قبل تلف او بعده وجب الاستیجار عن ان کانت له ترکتون به مقداره. و کذا یک مورد دیگه ذکر میکنن: اذا نقل ذلک المال، نقل ذلک المال یا نقل الی غیره به هبت او صلح ثم علم بعد ذلک انه به قدر الاستطاعه، مال داشته اما این مال رو از دست داد. حالا این به اصطلاح مساق از دست دادن دیگه، پول داشت به اندازه حجم بود که مکه بره اما توجه نداشت که انقدر به اندازه مکه رفتن پول داره، هبه کرد این مال رو یا صلح کرد به کسی، اینم هم همینجوره فرق میکنه. اینجا استقر علیه الحج. بعد ایشان دعوایی رو مطرح میکنه با مرحوم محقق قمی صاحب قوانین، بله، فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی اجوبت مسائلهی من عدم الوجوب، که ایشون در اینجا آمده فرموده عدم وجوب الحج علا این آدم که جاهل به استطاعتش بوده، لأنه لجهلهی لم یسر موردن و بعد نقل و تذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه، لأن عدم التمکن من جهت القفل من جهت الجهل والقفله لا ينافي الوجوب الواقعي. جواب صاحب عروه است، ایشون جواب میده از صاحب قوانین: لأن عدم التمکن من جهت الجهل والقفله لا ينافي الوجوب الواقعي والقدره التي هي شرط التكليف شرط في التكاليف القدره من حيث هي وهي موجوده والعلم شرط في تنجز لا فی اصل تکلیف. این وجهیست که مرحوم صاحب عروه ذکر میکنه برای اون مسئله. در این مسئله وجهش اینه، توضیح و ذالک. در اینجا مرحوم صاحب عروه نظر مبارکشون این است که علم و جهل، حالا نمیرسیم، میخوایم یه چند کلمه هم حرف بزنیم، اینجا یه توضیحی من بدم، حالا میندازیم بعد. علم و جهل صاحب عروه میخواد اینجا برای ما تبیین کنه که نقشش در تکلیف چیه و چه مقداره، کجای تکلیف این علم و جهل میاد و رسوخ میکنه. خب حکم مراتب داره، مراتب داره. یک مرتبه، حالا آخوند و کار نداره که چهار مرتبه قائله، مرحوم شیخ، شیخ میفرماید که دو تا مرتبه بیشتر نداره، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت. آخوند یه مرتبه قبل از انشاء میگه ملاک، یه مرتبه بعد از فعلیت میگه تنجس. شیخ میگه اینا نه، او از علل حکم ملاک و تنجس هم از مایترتب و علل حکم هست. حالا تفاوت در این جهت میکنه. این قصه رو من میخوام بگم، فقط طرح موضوعه. اگر تکلیف موضوع پیدا کرد خارجن، تکلیف محقق میشه، به تعبیر ما فعلیت پیدا میکنه بعد از مقام انشائش به تحقق موضوع. اگر موضوع محقق شد تکلیف فعلیت پیدا میکنه. تحقق موضوع در اینجا مستطیعه. آیا وجوب حج در اینجا تحقق، یعنی به معنای اصطلاحی فعلیت پیدا کرده یا فعلیت پیدا نکرده؟ مستطیع بوده دیگه، مستطیعی وجود داره، نمیدانسته، غفلت داشته، اما هست یا نه خارجن؟ اگر مستطیع خارجن هست، حکم فعلیت پیدا میکنه، حکم فعلیت پیدا میکنه. علم و جهل در مقام فعلیت هیچ رسوخ و دخلی نداره. عالم باشم جاهل باشم، فعلیت برای من پیدا میکنه حکم. درست شد؟ وقتی حکم فعلیت پیدا کرد، حکم فعلی من دارم، حج، وجوب حج فعلیت داره نسبت به من. علم و جهل جای رسوخ و دخلش در چه مقامه؟ در مقام تنجزه. اگر به این تکلیف فعلی علم پیدا کردم، یتنجز علی التکلیف. اگر علم پیدا نکردم، عذر در مقابلش دارم. این فقط حدی است که علم و جهل دخل داره. صاحب عروه این رو میگه در اینجا. علم و جهل که ایشون میفرماید دخیل است در تنجز، یعنی تنجز مرحله بعد از فعلیته، یعنی در فعلیت حکم علم و جهل اصلا دخیل نیست. پس این آقا، اینی که مستطیع بوده و نمیدانسته، وجوب حج نسبت به او فعلیت پیدا کرده. درست شد؟ حالا که فعلیت پیدا کرده، چون نمیدانسته عذر داره، تنجز نداشته براش تکلیف، عذر داره. اما فعلیت نداشتن این معنا نداره. ولذا ایشون میفرماید چرا مرحوم صاحب قوانین در اینجا آمده میگه مورد تکلیف نبوده؟ به چه مناسبت؟ صاحب قوانین توجه نداره که در اینجا مرحله بعد از انشاء حکم فعلیته. فعلیت دائر مدار تحقق موضوع خارجن هست، خود شخص بدانه یا ندانه تکلیف فعلی میشه. اینجا مستطیع بوده، نمیدانسته، خب نمیدانسته، تنجس پیدا نکرده، معذوره، اما فعلیت داره و قضا یا عدم قضا دائر مدار تعلق تکلیف فعلی است. در ما نحن فی هم صاحب عروه عیناً همین حرف رو میخواد بزنه. ایشون میفرماید در اونجا این آقا آیا در زمانی که استناب کرده زوال عذر رو قائل بوده، رجاء داشته به زوالش، اما در حین استنابه موضوع بوده برای وجوب استنابه یا موضوع نبوده؟ حقیقتا و واقعا موضوع بوده یا نبوده؟ مثل اون استطاعتی که نمیدانسته، فکر نمی کرده این عذر مستقر باشه و بمانه، پس موضوع بوده. موضوع که بوده، وجوب استنابه نسبت به این فعلیت پیدا کرده. این که نمیدانسته، غافل بوده، این در مقام تنجز این حکم فعلی دخیله، نه در خود فعلیت حکم، در اون مقام که دخیل نیست. پس این آقا تکلیف فعلی به وجوب استنابه داشته، جهل داشته، جهلش بعداً برطرف میشه، جهل که بعداً برطرف شد، مادام که جهل هست عذر هست، جهل که برطرف شد عذرم برطرف میشه. پس تکلیف فعلی اون وقت بوده، این بر اساس تکلیف فعلی خودش عمل کرده، منتها حالیش نبوده، نمیدانسته، این ربطی به اجزاء نداره. پس از ظاهر و الکفایه. این خلاصه ای که در اینجا میشه نسبت به نظر مبارک مرحوم صاحب قروه گفت. خب ما در آستانه فاطمیه هستیم. هفته آینده دو روز ما درسی داریم، اول هفته و آخر هفته. حالا آقایونی تبلیغ میخوان برن یا چه، ما نمیخوایم مانع بشیم از حرکت آقایون و تبلیغ رفتن آقایون، ولی از هفته آینده طبعا تعطیل میشه. انشاءالله آقایون میپردازن به تعظیم شعائر در این ایام. به هر حال ما در آستانه فاطمیه دوم هستیم. فحفح السؤال و استخبرها الحال، ستنبئک ابنتک به تظافر امتک به تظافر امتک علی حزمها، تعبیری که وجود مقدس امیر المؤمنین در وقت دفن حضرت صدیقه سلام الله علیها دارند، که خطاب به رسول الله صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند خود شما استخبار کنید از فاطمه زهرا سلام الله علیها که چه با او کردند و امت تو چه کردند. فحفح السؤال، اصرار هم کن و استخبر الحال، چون آقا میخوان بفرمایند که خود من هم از همه اون چه که بر زهرای مطهر واقع شده آگاه نبودم، آگاه نبودم. فحفح السؤال و استخبر الحال، ستنبئک ابنتک به تظافر امتک علی حزمها، تعبیر عجیب و غریبه. دختر شما به شما خواهد گفت، تظافر اجتماعه، تظافر اجتماعه، اتفاقه، اتفاق کردن، وقتی جمعیتی با هم متفق میشن همشون تظافر گفته میشه. تظافر امتک، امت تو تظافر کردن بر چی؟ بر قتل زهرا؟ نه، بر ظلم به زهرا؟ نه. تعبیر خیلی عجیب و غریبه. علی حزمها، حزم ما برای غذا به کار میبریم، حزم چه زمانی اتفاق میفته؟ غذا خورده میشه در معده، در معده حزم اتفاق نمیفته. این غذا باید له بشه، اسیدهای معده ترشح بشه، کاملا یه حالت آبکی پیدا میکنه که هیچ اثری از غذا دیگه باقی نمیمانه که بشه شیره کشی بشه. هضم غذا یعنی اون شیره کشی که بدن از این غذا میخواد داشته باشه. این زمانی است که این غذا دیگه به اون اصل خودش باقی نیست، کاملا تغییر کرده باشه. هضم یعنی ساقط کردن، هضم یعنی از صفحه وجود انداختن. کلام کلام امیر المؤمنینه. یه عده باز دیان بگن اینجا شما نقل میکنید یا شما ساختید، امیر المؤمنین یه مطلبی رو میگه. ما نمیخوایم بگیم امام مجتبا چی فرمود، به مغیره چی فرمود، انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها. نمیخوایم بگیم امام صادق فرمود والله ان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان رکزها به نعل سیف. اینا رو نمیخوایم. امیر المؤمنین و این نهج البلاغه است. تظافر امتک علی حزمها، همشون همشون تظافر کردن بر حزم، له کردن فاطمه، له کردن فاطمه. تعبیرات دیگری هم هست، نمیخوام همه تعبیرات رو به کار ببرم. حزم فاطمه، حذف فاطمه، مثل اینکه فاطمه وجود نداشته. اون هم نه یک نفر و دو نفر، فلانون و فلان نمیفرماید امیرالمؤمنین، امت میفرماید. خب همه امت که در خانه جمع نشده بودند، همه امت که در خانه رو آتش نزدن، اما اونایی که سکوت کردن، اونایی که میتوانستن قدمی بردارن و قدم بر نداشتن، اونهایی که لااقل میتوانستن داد بزنن تو اون جامعه که چرا اینجور بی تقوایی میکنید، چرا این حرکت رو دارید انجام میدید؟ هیچ حرکتی نکردن و لذا امیرالمؤمنین مسئولیت رو بر عهده جمع مردم میگذاره، امت، اونم مسئولیت سنگین. کاش در اینجا فقط کشتن فاطمه بود، حذف فیزیکی میگن به اصطلاح، حذف فیزیکی تنها نیست، حذف در همه شؤونه، حذف مطلق، حذف حیثیتی، مثل اینکه اصلا پیغمبر دختری نداشته در بین اینها، مثل اینکه اصلا فاطمه زهرا کلامی رو القا نکرده و صحبتی رو نداشته، به کل هضم کردن فاطمه را. و این مصیبتی است که امیرالمؤمنین صبرش تمام میشه، علی که در مقابل همه مشکلات مثل کوه استوار ایستاده، قال یا رسول الله ان صفیتک صبری. این خیلی عجیبه از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین انقدر ضربت خورده بود در جنگ احد که پیغمبر بالای سرش وایساده بود، هر کجا رو میبستن زخم رو زخم دیگری باز میشد، اصلا امید نبود که بمانه. اونجاها تحمل کرد، این صحبت رو نمیکنه. در جنگ ها با عمرو بن عبدود مواجه شده، این آدم با این عظمت بگه یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، خیلی مهمه. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاق؟ این اتفاق پوشوندنی است. این اتفاق رو میشه عرضم به حضورتون که زائل کرد، از صفحه تاریخ محو کرد، امکان محو شدنش هست. اما این فاطمه هضم شده، این فاطمه له شده، این فاطمه ای که حذفش بخواستن بکنن، حذف حیثیتی نه فقط فیزیکی، این فاطمه کاری کرد و پیامی رو خلق کرد با وصیتش، با دفنش، با قبرش، که امروز هنوز و هنوز حجت ابن عبدالحدید میگه از استادم ابو جعفر نقیب داشت بحث میکرد، بحث کلام داشت، سوال کردم اکانت فاطمه تو صدیقتن؟ یه کلمه سوال کردم، وسط درس بود، بحث داشت میکرد، سرش انداخت پایین، تأمل کرد، از منبر آمد پایین، درس رو تعطیل کرد با یه کلمه اکانت فاطمه تو صدیقتن. این فاطمه زهرا یک حرکتی آفریده که همه دهنها در مقابله اون چه بر او واقع شده بسته میشه. اونایی که اهل کار و اهل مناظره هستن دقت کنید، همین سوال که چرا قبر فاطمه زهرا مخفیه؟ فاطمه زهرا قبر نمیخواد، زریح نمیخواد، قبر فاطمه در دلهای ماست، دلهای ما مزار فاطمه زهراست. اما این مخفی بودن قبر دریغ کرد از حتی یک کلمه، نه جمله، یک کلمه که حکومت وقت بخواد بهره ای ازش بگیره، حتی از اینکه وقتی در اون شرایط به عیادت میان روبرو و مقابل اینها بنشینه که اینا بگن با فاطمه رو در رو شدیم، بلکه اونجا خطاب کرد، حالا قاعدتا به فزه بوده، که بیا و مرا برگردان. دختر 14، دختر 18 ساله‌ای که توان جابجا شدن نداشته در همون عیادتی که واقع شده، حتی رو در رو صورت من مقابل اینها باشه، این رو هم دریغ کرد، این رو هم دریغ کرد. و این باعث شد که اسلام بمانه، اصالت ها بمانه، این باعث شد ریشه ها حفظ بشه، و الا همه چیز رفته بوده، حتی امیرالمؤمنین هم رفته بود. حرکت فاطمه زهرا گفتم حرکت ریشه ایست، اگر نبود اساس مذهب رفته بود. و اون حدیث که زیبا فرمود رسول اکرم، لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک، و لولا فاطمه لما خلقتکما. و السلام علیکم و رحمت الله.